بسیاری از سوری ها باید سبسیدی های حمایتی دریافت کنند. مطابق این طرح به سوری ها یک جواز اقامت یک ساله قابل تجدید اعطا شده و این سند آوردن بستگانشان به آلمان را برای 2 سال اجازه نمی دهد. در همین حال اداره مهاجرت ناروی هشدار داده است که پناهجویان افغانی را که از سرحد روسیه به آن کشور وارد می شوند به کشورشان اخراج خواهند کرد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
مصاحبه اختصاصی با رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز.
ما در اطلاعیه خود به صراحت گفتیم که هر زمانی که طالبان از این پس به رسانه‌ای حمله کنند، نمایندگانشان در خارج از کشور و به ویژه دفترشان در دوحه باید حساب پس بدهد در این رابطه.
شنیدن این مصاحبه را در برنامه حسابگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید.
حالا توجه کنین به گزارش های این برنامه. در ولایت زابل در کنار جنگ با گروه داعش، 2 گروه طالبان، یکی به رهبری ملا رسول و دیگری به رهبری ملا اختر محمد منصور درگیر شدند و این درگیری هم از طرف سوی دیگر با جنگجویان گروه داعش ادامه دارد. از طرف دیگر اجساد 7 مسافر ربوده شده توسط گروه داعش نیز به دست آمده است. تفصیل بیشتر را در گزارش میشنویم که نسرین محمود عزیزی پیشکش میکند.
درگیری ها در ولسوالی های خاک افغان، دای چوپان و ارغنداب هنوز هم جریان دارد. مقامات محلی میگویند در این درگیری ها 60 تن جنگجویان داعش و 10 تن طالبان افغان کشته شده است. مقامات امنیتی میگویند که گروه طالبان مربوط ملا اختر محمد منصور هم با داعش و هم علیه طرفداران ملا دادالله منصور در جنگند. مقامات محلی علاوه میکنند که هر یک از این گروه ها میکوشند تا رقیب خود را از منطقه بیرون برانند.
در آخری گزارش ما تلاسه کردی تقریبا 10-15 نفر رو پرشا خواهد داشتن و در آقای جلسه ویدی اضافه تلاس نفر رو داخلی
آقای فراهی باشنده محل گفت طبق تازه ترین گزارش های بدست آمده در این درگیری ها 60 تن از جنگجویان داعش، بیشتر از 10 تن طالبان افغان و شمار سلاح های ثقیل مانند زیکویت دهشکه 82 مربوط داعش به دست طالبان رسیده است و شمار هم اسیر گرفته شدند. منطقه از وجود داعش پاک شده، اما هنوز هم جنگ در دای چوپان و ولسوالی خاک افغان ادامه دارد. یک باشنده ولسوالی خاک افغان اظهار داشت طالبان وفادار به ملا اختر محمد منصور نخست به مردم وانمود کردند که آنها علیه گروه داعش می جنگند و در این زمان بر پناهگاه‌های طالبان وفادار به ملا منصور دادالله نیز حمله کردند. ملا منصور دادالله که رهبری ملا اختر محمد منصور را رد کرده و موقف ضد پاکستان را اختیار کرده است، از 1 سال بدین سو در ولسوالی کوهستانی خاک افغان ولایت زابل بر سر می برد. وی از لحاظ قبیلوی مرتبط به خاک افغان بوده و بر آن باور دارد. عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل به رادیو آشنا گفت مردم منطقه به خاطر حراس از درگیری های داعش و طالبان و اختلافات 2 گروه طالب خسارات مالی زیادی را متقبل گردیدند.
هلته زموږ ډېر عام خلک بې ځای سوي دي، بې کوره سوي دي، مهاجر سوي دي، اکثر هغه خلک مالداران دي یا زمینداران دي.
آقای حق بیان گفت در آنجا مردم خسارات مالی زیادی را متقبل گردیده و مجبور به ترک خانه های شده، خانه هایشان گردیده و زمین ها و معاشیشان را ترک کردند. همچنان اجساد 7 تن از مسافرینی که توسط گروه داعش ربوده شده بودند امروز صبح توسط اهالی از منطقه جنگ انتقال داده شد. در جمع کشته شدگان 3 زن و 4 مرد شامل است. این مسافرین 2 ماه قبل توسط گروه داعش از منطقه قره‌باغ ولایت غزنی گروگان گرفته شده بودند. سمونوال غلام جیلانی فراهی به رادیو آشنا گفت اجساد این افراد ملکی از ولسوالی ارغنداب به کلینیک شاهجوی انتقال داده شده است.
دا غزاره ورونه چه دا داعش به دا علخه که اسیران و اگر دشپی برای دشپی البته دا ملک پا کلی که
وی گفت این برادران ما که توسط داعش اسیر گرفته شده بودن حوالی شب در قریه ملک ارغنداب به شهادت رسیدن و به کمک ریش سفیدان و اهالی منطقه به کلینیک شاجوی منتقل گردیدن. هر سه ولسوالی های خاک افغان، دای چوپان و ارغنداب مناطق سوق الجیشی مخالفین دولت محسوب می گردد که از یک سال بدین سو توجه جنگجویان داعش را نیز جلب کرده است.
قهرمان محل زندگی شما کیست؟ در چه زمینه قهرمان است؟ رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا 12 قهرمان را معرفی می کند. تا 24 عقرب هر روز یک قهرمان. از رادیو 100.5 FM و از تلویزیون 6 شام صدای آمریکا آشنای شما.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روسیه را به خاطر ایجاد خطر برای برهم زدن قواعد، اصول و نظم جهان متهم کرده و همچنان گفته که تخت و تاز روسیه بر اوکراین و صحبت علنی روی سلاح هسته‌ای و امثال از او بسیار نگران کننده است. وزیر دفاع ایالات متحده میگه که آمریکا از علایق خود و متحدینش دفاع میکنه. گزارش در این مورد از نجیب خلیل مشنویم.
آقای کارتر گفت تأسیسات دفاعی ایالات متحده در صدد دریافت طرق سازنده و ابتکاری برای بازداشتن روسیه از تجاوز و سلطه‌جویی آن کشور و محافظت متحدین ایالات متحده می باشد.
ما نه جنگ سرد و نه جنگی را با روسیه خواهان دشمنی با روسیه نیستیم، اما ایالات متحده از علایق ما، از متحدین ما و از نظم اصول بین المللی که موجب آینده مثبت و مثمر می گردد دفاع میکنند.
وزیر دفاع ایالات متحده پس از مسافرت 8 روزه به کشورهای آسیایی در مورد نفوذ و توسعه نظامی چین در منطقه نیز ابراز نگرانی کرد، اما اظهارات جدیش را درباره روسیه بیان داشت. آقای کارتر گفت روسیه فعالیت‌های تحریک آمیز را در بحر، در هوا، در فضا و دستگاه‌های اینترنتی آغاز کرده است.
بیش از همه نکته ناراحت کننده نمایش قوای هسته‌ای مسکو است که تعهد آن کشور را در مورد ثبات استراتژیکی، احترام به قواعد و معیارها علیه استفاده سلاح هسته‌ای مورد سوال قرار می‌دهد.
اظهارات وزیر دفاع آمریکا ممکن به جدی‌ترین لحنی بود که در مورد دشمن سابق جنگ سرد ایالات متحده بیان داشته است.
مصاحبه اختصاصی با رضا معینی، مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز.
ما در اطلاعی خود به صراحت گفتیم که هر زمانی که طالبان از این پس به رسانه‌ای حمله کنند، نمایندگانشان در خارج از کشور و به ویژه دفترشان در دوحه باید حساب پس بدهد در این رابطه.
شنیدن این مصاحبه را در برنامه حسابگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید.
ولم پیش از اینکه شما برنامه گنج شایگانه با گردانندگی نسرین محمود عزیزی بشنوین، توجه کنین با آخری گزارش ای برنامه. صدراعظم اسرائیل قبل از مسافرت به ایالات متحده و ملاقات با براک اوباما رئیس جمهور کشور در جمعی از خبرنگاران گفت که ملاقات او و رئیس جمهور آمریکا روی مسائل منطقه‌ای و تقویت امنیت اسرائیل متمرکز میشه. توجه کنین به جزئیات بیشتری خبر. پس از امضای توافق هسته‌ای با ایران، قرار است برای اولین بار رهبران اسرائیل و ایالات متحده روز دوشنبه با هم در قصر سفید ملاقات کنند. صدر اعظم اسرائیل میگوید که مسائل شرق میانه یکی از موضوعات مطرح بحث با رئیس جمهور اوباما خواهد بود.
بحث ها با رئیس جمهور روی رویدادهای اخیر در شرق میانه متمرکز خواهد بود که شامل سوریه، پیشرفت های احتمالی با فلسطین و یا حداقل ایجاد آرامش با آنان و البته که تقویت امنیت دولت اسرائیل می باشد، چیزی که ایالات متحده همیشه در مورد متحد بوده است.
ملاقات این دو رهبر به مثابه گام مهمی در راستای کمک‌های نظامی آمریکا برای اسرائیل تلقی می‌شود. آقای نتانیاهو ملاقات را که قرار است فردا دوشنبه با رئیس جمهور ایالات متحده داشته باشد مهم تلقی کرد.
مأمین چه پیشه ازت خشوبال منات لاویرت همشخ نتیو.
ما به این باوریم که این ملاقات مهم است تا از این طریق ادامه مسیر کمک‌های آمریکا برای اسرائیل در دهه پیش رو واضح می‌گردد. و این اقدام بیشتر در راستای درک این کمک ها است.
مسئله صلح میان اسرائیل و فلسطین موضوعی است که ممکن در این ملاقات به صورت جدی مطرح نشود، ولی مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور ایالات متحده بالای سررزم اسرائیل فشار وارد خواهد کرد تا موضوع احتمال راه حل دو دولت اسرائیل و فلسطین را برای مذاکرات آینده زنده نگه دارد. در ماه مارچ امسال صدراعظم اسرائیل به دعوت اعضای جمهوری‌خواه در کنگره ایالات متحده سخنرانی کرد و مخالفت خود را در مورد توافق برنامه هسته‌ای ایران بیان کرد، اقدامی که موجب خشم اداره باراک اوباما گردید، ولی حالا صدراعظم اسرائیل میگوید که زمان آن فرا رسیده تا مخالفت‌های گذشته را پشت سر گذاشت. با آن هم صدراعظم اسرائیل میگوید که لغو تعزیرات اقتصادی که بر اساس توافق ماه جولای صورت گرفت برای تهران فرصت فراهم خواهد کرد تا بالای ساخت راکت سرمایه گذاری کند و کمکان کشور به گروه های حزب الله لبنان و جنگجویان حماس افزایش خواهد یافت. در حال حاضر اسرائیل سالانه 3.1 میلیارد دلار کمک ایالات متحده را دریافت می کند، ولی خبرگزاری رویترز به نقل از اعضای کنگره ایالات متحده نوشته است که آقای نتانیاهو خواهان کمک 5 میلیارد دلاری در سال است، آن هم برای 10 سال آینده. مقامات اسرائیلی در مورد جزئیات کمک‌های نظامی ایالات متحده برای اسرائیل چیزی نگفتند، ولی مقامات آمریکایی پیش بینی می‌کنند که این کمک‌ها سالانه بین 4 تا 5 میلیارد دلار خواهد بود. ولی مقامات آمریکایی می‌گویند که در جریان سفر صدراعظم اسرائیل به واشنگتن توافقنامه جدید امضا نخواهد شد، اما یادداشت تفاهم به وجود خواهد آمد. با وجود بسته جدید کمک نظامی آمریکا برای اسرائیل، شماری از مقامات ایالات متحده تأیید می‌کنند که کشیدگی‌ها در رابط میان آمریکا و اسرائیل باقی خواهد ماند، بخصوص اگر شماری از وزرای اسرائیل هنوز هم به شک و تردید در مورد راه حل دو دولت اسرائیل با فلسطین ادامه دهند. در اوایل امسال زمانی که نتانیاهو در جریان مبارزات انتخاباتی مخالفت خود را با راه حل دو دولت اسرائیل و فلسطین اعلام کرد، این موضوع موجب نارضایتی رئیس جمهور اوباما گردید.
داستان‌های رادیو آشنا. دیوانه، نوشته پی پژواک، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. فریاد می زد، تارهای گیسوانش را با دستان لرزان می کشید، می افتاد، خاک ها را به آغوش می گرفت، عشق از چشمانش روانه بود. دیوانه بود. وقتی او را به محوطه دیوانه خانه آوردند، دکتر موسپید از پنجره اتاقش به بیرون دید و چون چشمش به چهره جوان دختر افتید، سرش را با تأسف تکان داد. سه روز گذشت. چند خویشاوند دختر که یکی آن شاید مادرش بود، هر روز به دیوانه خانه می آمدند. دختر با دیدن ایشان وحشی می گشت، فریاد می زد، خود را به در و دیوار می گفت و چون ایشان اشک ریزان و شرمسار باز می گشتند، فریادهای دختر به حقیق گریه تلخ و خاموش مبدل می گشت و در گوشه آرام می گرفت. دکتر موسپید این تغییر حالات را دیده بود. مدت کوتاه گذشت. دکتر هر صبح که به ویزیت بیماران خود می رفت، دختر را آرام در گوشه بسترش میافت که از پنجرهش به بیرون می نگرد. دکتر آرام بر شانه او دست می نهاد، لبخند می زد و به آن که دوای تجویز کند از کنارش می گذشت و به بیماران دیگر می پرداخت. آنگاه نگاه سنگین دختر را بر خود احساس می کرد. صبح طبق معمول دکتر تا دستش را بر شانه دختر گذاشت، دختر گفت: دکتر، وقت دارید؟ می توانم با شما حرف بزنم؟ دکتر با علاقه و بدون معطلی دست دختر را گرفت، لبخندی زد و گفت: بله دخترم، بیا تا با هم حرف بزنیم. همگامی که با هم از حولی عبور می کردن، دو دکتر استاجیر جوان ریشخند کنان با هم گفتند: دیوانه به گپ آمد. دختر را به منزل دوم به اتاق کار خود برد. اتاق روشن و سفیدی بود، پنجره بزرگی داشت. دکتر چوکی راحتی را به دختر تعارف کرد و خود نیز پشت میز کار خود نرفت، روبروی او بر چوکی دیگری نشست و گفت: دخترم بگو، برایم بگو چی چیز تو را ناراحت می کند. دختر به دکتر چشم دوخت. دکتر پیر نبود، اما بنابر دلیل همه موهایش در نور اتاق سفید نقره‌ای می درخشیدن. آیا دلیل پیری زودرس این نبود که دکتر دل مهربان داشت؟ دختر بر چوکی راست نشست و با لحن محکمی گویی می خواهد بر تردید خود غلبه حاصل کند گفت: بله بله، برای شما همه چیز را خواهم گفت. نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت. چشمش به یگانه درخت زیبای حولی و درخت انار که تازه شکوفه های سرخش را باز نموده بود افتاد. چشمش نمیافت، تحکم خود را از دست داد و با صدای لرزان گفت: اوه، چگونه همه چیز را میتوان گفت؟ چگونه میتوانم بگویم؟ چون همین شگوفه های سرخ انار جوان بودم و پیریم ننگرید، بسیار جوان بودم، 14 ساله، یک پارچه شر و شور بودم، با آرامیم ننگرید، از زندگی سرشار بودم، هنوز دختر بچه بیش نبودم، اما چون پندک گلی که اندک شگفته باشد، علاوه از عطر پاک درون از نسیم و آفتاب هم نفسی بوییده بودم، آره، جوانی را بو کشیده بودم. زمین هم چون من جوان بود، همه جا غرق شگوفه گشته بود و این درخت انار شما هم حتمی شگوفه کرده بود، اما به یقین سرختر و پربارتر. آخران بهار پرباری بود، چقدر نشاط داشت، چقدر پرنده داشت. آرزوی پرواز چسان زیاد بود. جویها لبریز آب حیات بودن و سرانگشتان درختان گرد خوشی می ریخت و نسیم آن را به همه هدیه می کرد. در لباس سیاه مکتب در لباس سیاهی که همه زندگیم را رنگ زد او را دیدم. شما باور نخواهید کرد، گناهتان نیست. من هم تا ندیده بودم باور نمی کردم. گوی مرا برق گرفت، سایقه بر سرم خورد و از پایم گذشت. بر جا ایستادم، رنگم پرید، قلبم فریاد کشید، سراپا به لرزه افتادم. او رفت، آنگاه آهسته آهسته جان گرفتم. ناگهان خون بر صورتم دوید، سرخ شدم، داغ گشتم، عروس انار شدم. او را تنها از پشت و سپس اندکی از نیم رخ دیده بودم. قامتش مرا دیوانه کرده بود. اگر می خواهید بر من بخندید، من هم بر شعرهای شاعران می خندیدم، ولی از آن پس چنارها را به خاطر قامتشان دوست می داشتم. او را باز دیدم، این بار از روبرو، و باز بر جای ماندم. او هم گویی مرا دید ولی متوجه نشد. چقدر از دختر بچه بودن خود شرمنده و عصبانی شده بودم. آرزو می کردم کاش بزرگتر می بودم، دختر زیبا و تناز که او به من می دید. او هم تازه جوان بود، دو یا سه بهار از من بیشتر بود، اما چنان قامت او را بلند می دیدم و شانه هایش را بند، او را چنان بزرگ و خود را چنان کوچک شرمسار می گشتم. دیدارها تکرار می شدن و من با بهترین دوست همصنفم که چون من دخترک شاد بود ولی هنوز از جوانی پیام دریافت نکرده بود به دنبال او می دویدیم. دوست داشتم در پی قامت او راه بزنم و بر جای گام های او گام بردارم. گاه فاصله ما آنچنان کم می شد که سایه شناورش به زیر پایم می آمد. آنگاه بی اختیار ایستاده می شدم. دوست داشتم این سایه مقدس بر سرم بیفتد، نه بر زیر پایم. گاه هم از روبروی ما می آمد، با او از دور بی‌باکانه چشم می دوختم، اما همین که نزدیک می شد می لرزیدم و سرم همچون شاخه پربار درخت بر قدمهایش خم می گشت. آن بهار، آن گلهای سرخ انار گذشت و اما بهار بر دل من دیوانوار خانه کرده بود. او را که می دیدم نمی دانم چی طوفان دلم را پریشان می کرد که سراپا می لرزیدم، رنگ می باختم و رنگ می گرفتم. عجب است، ولی من در برابرش هیچگاه عادی نشدم. هیچ بار نشد که او را ببینم و قلبم ایستاده نگردد. می دانید من چون گل در معرض باد همش می لرزیدم. حال تکیدم، اما هنوز می لرزم. آرام آرام متوجه ما شد، متوجه گشت همواره دو دخترک او را تعقیب می نمایند. به چهره های ما خیره شد. چهره آن یکی را زیبای کودکانه یافت که چشمش مدام به دنبال پرنده و ابر و درخت می دوید و چهره مرا گلگون و دگرگون دید. با چشمانی که تنها با او خیره بودند او مرا شناخت، بی اختیار لبخندی زد، اندک نگاهی کرد و گذشت. گذشت و شعله آتشی را بر جای گذاشت. روز در خانه از پنجره آشپزخانه به بیرون می دیدم که ناگاه در باز شد و او به درون آمد. بشقابی را که خشک می کردم از دستم افتاد و شکست. دیدم پدرم سوی او رفت و پس از اندک گفتگوی او را شناخت و به سالون دعوتش کرد. با غیرت خم شدم تا توت‌های چینی شکسته را بردارم. چینی دستم را برید، خون انگشتم را چوشیدم. چی پرشور بود، چه داغ بود. آه، گیج بودم، شاد بودم، شاد. او پسر یکی از خویشاوندان دور ما بود. میتوان گفت هم قوم ما بود. این را مادرم برایم گفت. چقدر کوشیدم وقتی این را از او میپرسیدم صدایم نلرزد و گونه هایم بیش از حد سرخ نگردند. اینکه او خویشاوند ما بود امید را در دلم زنده کرد. آه امید، چون پرنده های سرگردان فراوان، چون پرنده های گریزان از فصل سرد بر دل که چون سرزمین گرم فرود می آیند و تا بپرسی اینها از کجا شدند، آشیانه دلت را لبریز پرنده خواهید یافت. آره، دلم آشیانه پرنده های امید شد. صدای شادشان با تپش های دلم می آمیخت. سالها نمیدانم چگونه چون نسیم، چون آب، چون پرنده از کنار ما گذشتن. همین قدر میدانم که همه بوی بهار داشتن، که همه سرود عشق میخواندن. ما در آن کوچه با عشق رشد کردیم. کوچه بزرگ شد چون عشق بزرگ بود. هنوز به دنبال او بودیم، اما با احتیاط بیشتر و با فاصله دورتر. اکنون دختران جوانی بودیم و می شد غرور و شرم را برای خود معنا کنیم. او هنوز هم در پیش روی ما گام می زد. قامتش برافراشته بود و من تصور این که او روز در پی ما راه برود نمی کردم. شاخه گردن بلند او را خم کردن طوفان می‌خواست و من خود را نسیم لرزان هم نمی‌پنداشتم. با این همه گاه گاه ناگهان او را خیره بر زیبایی خود می‌یافتم. او را مشتاق آمدن بیشتر به خانه خود می‌دیدم. هیچگاه برای سلام او بیرون نشدم. در آشپزخانه پس پنجره ایستاده می ماندم و او هنگام آمدن و رفتن نگاه گرم سویم می فرستاد. مکتب تمام شد. باید برای کنکور آمادگی می گرفتم. آه عشقم، عشقم چسان دشمن جانم شده بود. سطرهای کتاب از پیش دیدگانم فران می کردن. کتاب ها بسته می شدن، ورقها سفید می گشتن. ساعت سرگردان دعا دنبال قلم میگشتم و عاقبت قلم را بر پشت گوش خود میافتم. پارچه پارچه بودم و پارچه پارچه میخواندم. امتحان گذشت. ماه در انتظار سپری شد و آنگاه خدای من، دوستم به فاکولته طب کامیاب شده بود، ولی من ناچار به خانه نشستم تا سال آینده شانس خود را باز بیابم. او را نمیدانم چه شد، نمیدیدم. اوه که چقدر میگریستم. دلم به هوایش پر میکشید، ولی بر دیوارهای خانه میخورد. زخمی و ناله کنان پیش پایم میافتاد. دوستم زود زود به دیدارم میآمد. گاه او را دیده می بود، آنگاه آینه چشمانش را به اختیارم می گذاشت تا در آنها ببینم که او چطور بود، چی پوشیده بود، در کدام راه خوشبخت گام می زد. ماه گذشت و مشوره فامیل کورس ریاضیات گرفتم. دوباره آزاد شدم و در کوچه ها برای افتادم. او را دوباره دیدم، ولی این بار تنها بودم. دوستم با من نبود. خود را ناتوان می‌یافتم. عصر زیبای تابستان، همین که از دروازه کورس خارج شدم، او را دیدم که منتظر بود و تا مرا دید مستقیم سویم پیش آمد. لرزیدم و بر جای ماندم. خوابها و بیداری می پیوست. او سویم می آمد، در برابرم ایستاد، لبخندی زد، سلام داد و دستش را سویم دراز کرد. دستم را که گویی از من نبود در دستش نهادم. فوری دستم را باز گرفتم. دستم دست او بود. دستش برایم نیرو و اعتماد بخشید. در کنارم برای افتاد و چه خوشبخت بودم که کلمه عشق را بر زبان نیاورد. از هوا و مردمان رهگذر و کوچه آشنای ما سخن گفت. خدایم، چه کسی نمیتواند بفهمد که او سراپا از عشق سخن گفت. با من تا سر کوچه خانه ما آمد. آنگاه دوستانه خداحافظی گفت و رفت. رفت و روحم را با خود برد. سرخ بهار نخستین بر پنجمین تموز گرم میوه داده بودند. روزها و شبها گرما و نور و شور دیگری یافته بودند. دیگر او با من بود، در کنارم گام میزد. نمیدانستم که عشق میوه ممنوع است و چیدن آن گناه. نمیدانستم که میوه چنین شیرین حسه تلخی خواهد داشت. ما را با هم دیده بودند. ابرهای تیره رسم و رواج ها، تعصب و غیرت چهره زیبای آفتاب را می پوشاندند. زندانی خانه شدم. کورس، فاکولته، آینده، همگی در تیرگی غرق شدند. دکتر، دیگر نمیتوانم چیزی بگویم. من زاده روزهای بهارم، خزانم که جز بهار یادگار ندارم. تنها می توانم از نور بگویم، چه در آن دو چشم بینا داشتم، ولی چون ظلمت آغاز گشت چشمانم را از دست دادم. در دل تاریکی باید با چشم دل دید، و چه بسا که چشم دل ما از چشم صورت کورتر است. او فامیل خود را به خواستگاری نفرستاد، دیگر دیر بود. عشق ما هوس کوچه نام گرفته بود و هر دو فامیل آن را ننگ خود می دانستند. روزها گذشت، غنچه شادابیم پرپر گشت. آخر جوانی پرنده است که از آزادی نفس می گیرد و به آن می میرد. از دیوارها بدم می آمد. پنجره چه غنیمت بزرگی بود و قاصدک ها چه خبر رسان های مهربانه. امید به آینده در دلم بود، اما آن را چون گوهر گرانبهای پنهان نموده بودم و از این گنج پنهان نیرو می گرفتم. حوادث تلخ بسیار گذشت، چه بگویم؟ نمی گویم. تا آن که باور نخواهید کرد، اما چرا؟ حقیقت است. مگر غنچه هایی را که با باد پرپر گشته اند کم دیده اید؟ مگر پرنده هایی را که حین پرواز کشته شده اند کم شنیده اید؟ او هم غنچه بود، غنچه عمر من. او هم پرنده بود، پرنده دل من. او را هم چیدند، او را هم کشتند. نشناخته آخر او خیشاوند ما بود. بر سر گلبرگ های پرپر شده تنش رفتم. اوه خدایم، دیدم و نمردم. آیا افسانه های لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین دروغ بودن یا عشق من دروغین بود؟ دیدم و نمردم. عبرت نگرفتن؟ آیا مردم ما را از سنگ ساختن؟ آیا چشمان خود را از چوب تراشیدن؟ سال هاست که جوانان می میرن، راکت می خورد، بم منفجر می شود، گلوله به تصادف رها می گردد، آهن پاره آتشین از آسمان می ریزد و خون ریخته می شود و جوان می میرد و زندگی می استد. و زندگی میگوید این است. منم برای لحظه و مرگ فریاد میکشید، همه ایتان سوی من میایید. پس از لحظه و باز هم همه میبینن و همه میشنون و عبرت نمیگیرن. آره، او را دیدم و نمردم. آتش پنهانیم یک باره شعله کشید و سراپایم را سوخت. دیوانه شدم، گرچه در دل می دانستم که عقل خود را نباختم، اما در برابر وجدانم شرمنده بودم که نمردم. شاید بپرسید که چرا خود را نکشتم؟ او نه، چون که چون خداوند مرا لایق سفر با روح محبوبم ندید، چگونه خود را لایق آن نگشتاندم؟ زنده ماندم لابد برای چیزی و می ترسم آن چیز هیچ باشد. برایم نگویید به زندگی بازگرد. از زندگی نرفتم تا به آن بازگردم. این مفهوم زندگی است که از من رفته است و میخواهم تا به سویم بازگردد. دکتر، فامیلم برای مدت کوتاه باز هم خواهن آمد. برای آنها دیوانه باقی خواهم ماند. سپس دل سرد خواهند رفت. شاید همچنان که عشق کوچه برایشان ننگ بود، دختر دیوانه هم برایشان ننگ باشد. دل سرد خواهند شد و نخواهند آمد. دکتر، در این مدت به دیوانه هایتان دیدم. آه، چه دنیایی دارند، چقدر مهربانند، چه آرزوهای دارند. میخواهند همه با آرزوهای پاک دل خیش برسند. دکتر، اتاق دیوانه های شما دلتنگ کننده است. نرس های شما نامهربانند. دکتران جوان شما ریشخند میزنند و من لباس پاکیزه بدهید آنها را پرستاری خواهم کرد. از طب چیز نمیدانم، ولی از عشق میدانم. ایشان محتاج محبتند. همشریک میخوان. من اندک رسامی میدانم. نمیدانم دستانم جز طرح صورت وی قدرت تصویر نمودن چیز دیگری را هم دارند یا نه. ولی اگر اندک رنگ بدهید بر دیوار آن دیوانه خانه چند درخت خواهم کشید. او میخواهد در جنگل باشد. بر دیوار دیگری چند پارچه ابر سفید. آخر او را میبینم که در میان ابرهاست و بر دیوار خود تصویر او را میکشم. دکتر، بگذارید اگر نمیتوانند در پناه درختان جنگل بنشینند و یا در میان ابرها پرواز نمایند و یا نمیتوانم او را در آغوش کشم، بر دیوارهایی که ما را احاطه کرده اند طرح آرزوهای خود را نقش ببینم. دکتر، بگذارید. دختر پرسوز و های های به گریه افتاد. چشمان دکتر لبریز عشق شده بود. دل وی که در جریان قصه بارها به سوی عشق از دست رفتهش پرواز نموده و دوباره پرشکسته به قفس سینه اش بازگشته بود، خاموش و پرسوز می گریست. آرام سوی دختر رفت. سر سفیدش با احترام بر دست تب گرفته دختر خم شد، بران بوسه نهاد و زیر لب گفت: سفید قلب، سفید دست، سیاه بخت، تو را جامعه سفید خواهم پوشان. داستان امشب ما به پایان رسید و یک پارچه موسیقی زیبا حسن ختام برنامه امشب گنج شایگان است. این آهنگ را پرودوسر برنامه حفیظ آصفی برای شما انتخاب نموده است. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.
که ما